اگر هیچ نخواهم همه ی خواستنم، ایران وطنم، شورم، شررم، با عشق تو در من جهانیست اگر یک نفرم، از هر چه که کن هست دماغم ترم، یک سمت هیاهو، یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق. آن وطنم، آرام منی تو، از لنگ به دورم، آن منی تو، از من اثری نیست به جز تو، تمام منی تو، یک سمت هیاهو، یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران وطنم، و چقدر خوبه که در خدمت شما هموطنان عزیز هستیم. واقعیت این هست که رنگ و بوی ایران با شما هموطنان شکل میگیره و شمایید که ایران جان هستید. خیلی متشکرم از اینکه شبکه فرهنگ، شبکه زندگی رو میشنوید و دعوت میکنیم در ادامه برنامه‌های این بخش به اتفاق برنامه شهیدان رسانه رو بشنویم.
کسی شهید نمیشه، شهید ما هم این شهادت رو میخواست، یعنی انتخاب کرده بود این راهش.
دلم براش تنگه، اما از لحاظی که پسرم به جای خوبی رفته خوشحالم.
تو وقت اضافی داشت انگار میچرخید تو این دنیا، ولی واقعا ما نمیبرم.
شهیدان برگزیدگانند، برگزیدگان خدای متعالند. ارزش شهیدان ارزش غیر قابل محاسبه است با محاسبات مادی ما.
شهیدان رسانه،
دوست داشت خلبان شود اما با شهادتش پرواز کرد. شهید امیر اسکندر یکتاز.
من زهرا ابراهیمی هستم، همسر شهید امیر اسکندر یکتاز و خواهر شهید جلال ابراهیمی. لطف خدا بوده انشالله که ما هم لیاقت داشته باشیم ادامه دهنده راه این دو عزیز باشیم. به ایشون به عنوان فیلمبردار روایت فتح بودن. در عملیات کربلای 7 یعنی 4 اسفند در حین فیلمبرداری در سنگر مورد اصابت خونپاره 60 قرار میگیرن، مجروح میشن و با انتقالشون به بیمارستان صحرایی با فاصله شاید کمتر از 7-8 ساعت بعد از جراحی دوستان اتاق عمل متوجه میشن که ایست قلبیشون میکنه و میان که در واقع ماساژ قلبی بدن و این احیا بشن، متوجه میشن یه ترکش کوچیک داخل قلب ایشون هست و دیگه امکان جراحی نداشتن. یعنی از ساعت 11 تا 4 روی ایشون بدن ایشون جراحی انجام میشد و ساعت 4 این اتفاق میفته و باعث شهادت ایشون شد.
امیر اسکندر یکتاز 31 خرداد ماه 1341 در تهران چشم جهان گشود. تا پایان دوره متوسطه در رشته اقتصاد درس خواند و دیپلم گرفت. پاسدار بود. سال 1361 ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. از سوی سپاه پاسداران در جبهه حضور یافت. او از گروه روایت فتح بود. 4 اسفند 1365 با سمت فیلمبردار مستند در پاسگاه زید عراق در حین ماموریت و ثبت گزارش ها بود که در منطقه شلمچه در عملیات کربلای 5 بر اثر اصابت گلوله در سن 24 سالگی به درجه رفیع شهادت رسید.
شهدای ما از بین خیلی عظیم افراد گلچین شدن، تو خانواده هاشون هم گلچین شدن، چون تک تک این افرادی که رفتن، وقتی شما دقت بکنید با مادرهاشون صحبت میکنید یا حالا به هر حال من به عنوان همسر و خواهر، ویژگی هایی که من تو این دو بزرگ میدیدم در واقع همون اشاراتی هستش که خداوند بزرگ در آیات قرآن داره، اهل بیت در احادیث دارن که نقل قول میشه که این افراد دقیقاً یک ویژگی های بارز انسانی و معنوی داشتن که گلچین میشن. بسیار این افراد مهربون بودن، بسیار صبور و با گذشت بودن. اینا عملا بود، یعنی یه حالت تظاهر شعاری یا اینکه بخوان ادای این واژه ها رو در بیارن نبود، یعنی واقعا انصافا من خودم در مورد برادر خودم و همسر خودم دقیقا اینها رو با تک تک سلول هام حس کردم که اینها آدم های بسیار مهربون، دلسوز، با گذشت و خیلی دقیق بودن تو نوع ارتباط ها، گفتار ها، رفتار ها و سعی می کردن که خودشون عملا الگو باشن برای دیگران، بدون اینکه بخوان تظاهر به این مطلب داشته باشن یا خدای نکرده جلب توجهی داشته باشن. و این واقعا لطف خدا بوده و با رفتن اینها در واقع خداوند به بازماندگان خانواده لطف مضاعفی کرده که اونها بتونن علاوه بر اون شناخت و دقت خودشون براشون انتخاب مسیر راه بشه و بتونن با یادگیری عملی همین رفتارهایی که شهداشون داشتن زندگی رو در همون مسیر انشاءالله ادامه بدن و خودشون هم در واقع شاید به نوعی شهدای زندهی باشن که یقیناً در انتها اگر لطف خدا باشه، اگر توجه و عنایت اهل بیت باشه، با شهادت از این دنیا برن.
پدر شهید امیر اسکندر یکتاز میگوید پسرم خیلی مهربان بود. با کوچک و بزرگ یک برخورد داشت. دوران بچگی شیطنت های زیادی داشت. از دیوار راست بالا می رفت. فقط زورش به ما می رسید. حتی چند بار شیشه منزل خودمان را هم شکسته بود. در سن 7 سالگی پسرم آرام شد. همیشه سرش در درس و کتاب بود. شهید جوانی متین و قابل اعتماد بود. او خیلی با نظم و انضباط بود و در کارهای خانه به مادرش کمک می کرد. تابع امام خمینی رحمت الله علیه بود و او را واقعا دوست می داشت. او به ائمه اطهار علیه السلام عشق می ورزید. علل خصوص در ماه محرم و در عزاداری سید الشهدا عاشقانه عزاداری می کرد. او مرد عمل، مرد مبارزه، مرد عبادت، مرد جنگیدن و مرد پیروی از ولایت بود. خیلی دوست داشت خلبان شود. در آزمون هم شرکت کرد. نمره ریاضیش کم بود. نتوانست خلبان شود. ولی با شهادتش پرواز کرد. مادر شهید امیر اسکندر یکتاز می گوید نوه هم سعید، فرزند پسر شهیدم، الان 30 ساله است. خودش پدر است. ولی دیدن پدر برایش آرزوست. سعید و حمیده، فرزندان فرزند شهید من، همیشه دوست دارند که از پدرشان برایشان بگویم. فرزند شهیدم امیر اسکندر، صدا بردار و فیلم بردار روایت فتح بود. با شهید آوینی و حاتمی کیا کار می کرد. پسرم چند فیلم هم ساخته بود، که من یکی از این فیلم‌ها را به خاطر دارم. آن هم فیلمی به نام دیدبان است که پسرم در این فیلم بازی هم کرده بود.
دخترم حبیب خانوم 2 سال و 3 ماهش بود و پسرم آقا محمد سعید 8 ماهش بود تقریبا که پدرشون به شهادت رسید.
آنچه شنیدید کاری بود به همت امور ایثارگران سازمان صدا و سیما و شبکه رادیویی فرهنگ.
هر تو افکن گشت سیما بین کران پیما صدا ما صدای قدسی و سیمای برمور شما شهیدان رسان جاودان نام خواه پرچنین موجا فرین پیغام منشور شما پرچنین موجا فرین پیغام منشور شما.
موج روشن و پر از امید با صدای زندگی و هنر روی موج 106 رادیو فرهنگ.
فرهنگ جام زندگی
بر آستان جانان گر سر توان نهادن گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد.
گلبانگ سربلندی گلبانگ سربلندی.
گلبانگ سربلندی تنین درخشان صدای نور است در جهان تاریکی ها.
گلبانگ سربلندی آوای بلند اسلام است در قامت اذان.
گلبانگ سربلندی ندای دلانگیز محبوب است برای وقت وصال.
در آستان جانان گل سر توان نهاد. گلبانگ سربلندی بر آسمان توان شد. گلبانگ سربلندی بر آسمان توان شد.
مجالی برای شستشوی روح در زلال برکه نیاز.
محراب تجلیگاه خلوص است. محراب جایی که انسان در نبردی درونی زنجیرهای تعلق را می گسلد برای نبردهای بزرگ بیرونی مهیا می شود. در این نقطه بنده با اتصال به سرچشمه قدرت مطلق چنان شکوهی می‌یابد که هیچ طوفانی را یارای لرزاندن بنیان ایمان او نیست. اینجا ایستگاه بازسازی روحی است که در هر فرد به تنهایی ستونی استوار برای خیمه حق طلبی است. به نام خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان محترم رادیو فرهنگ سلام. ظهر روز یکشنبه 25 مرداد ماه و سومین روز از ماه ربیع الاول شما به خیر و خوشی. زمان اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 12:09 است و تو این اوقات خوش برای رسیدن به وقت وصال بندگی از همه شما التماس دعای خیر داریم.
مغان نور خدا میبینم، این عجب بین که چه نوری ز کجا میبینم. خواهم از زلف بتان ناف گشایی کردم، فکر دور از همانا که خطا می‌بینم.
طبق آیات قرآن کریم اسباب و علتها در زندگی ما نقش دارن، ولی نقش اونا به اذن خداست و هیچ کدوم از اونا نقش مستقل ندارن. به تعبیر دیگه اگه ما باور کردیم که خداوند خالقیت و ربوبیت مطلق داره، لازمش اینه که بدونیم هیچ سببی در عالم استقلال نداره. هیچ سببی رو نمیتونیم در عالم پیدا کنیم که
خودش به تنهایی رافع یک نیاز باشه تا بهش بگیم اگه فلان چیز بود مشکل من حل می شد، بلکه هر سببی برای تأثیر گذاشتن محتاج اذن الهیه، یعنی با اذن خداوند کار می کنه و بدون اذن خدا هیچ کاری ازش بر نمیاد.
سخن عشق، سخن عشق.
خداست که هیچ معبودی جز او نیست، پس مؤمنان فقط باید بر او توکل کنند. سوره تغابن آیه 13.
قرآن می‌فرماید که و من یتوکل علی الله فهو حسبه. اگر به خدای متعال توکل کردید، یعنی تکیه کردید و اعتماد کردید، خدا کافی است برای شما. به هیچ وسیله دیگری، به هیچ عامل دیگری برای رسیدن به مقصود احتیاج نداری. خب یک درس مهم و کلی است.
ساعت 11:53 است و برنامه زنده گلبانگ سربلندی رو میشنوید. در این لحظه ارتباط ما برقرار شده با جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسین شهبازی، کارشناس علوم قرآن و حدیث. سلام و عرض ادب.
سلام علیکم و رحمت الله. منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای عباسی، خدا قوت میگم بهتون. خسته نباشید، در خدمتتون هستم.
بزرگوارید، زنده باشید. خوشحالیم که صدای شما رو در این برنامه داریم. سراپا گوشیم استاد جان میشنویم.
بزرگوارید، سر سفره مهمان، سر سفره قرآن همگی مهمان هستیم. به لطف خدا و توفیق داریم نکاتی رو از قرآن کریم تلمذ میکنیم، یاد میگیریم. اول از همه خود منی که بیش از دیگران نیاز دارم. در مورد بحث انتقام، خب ما اون قبل از ایامی که محرم و صفر به پایان برسه 4-5 جلسه ای صحبت کردیم، ولی باز با توجه به شرایط جامعه و شبهاتی که ایجاد میشه توضیحاتی اسم میکنم نیازه. ببینید، بنای اسلام، بنای شریعت بر رحمت است. اصل اولیه اسلام بر رحمت. خدای متعال در قرآن فرموده رحمتی وسعت کل شیء، رحمت من خدا همه اشیا، یعنی خیلی فراتر از انسان و همه ذرات عالم رو فرا گرفته.
بله.
اما غضبی اصیب و بهی من اشا، این سوره اعرافه. اما غضب من چی؟ به اون کسایی که دیگه خودشون میخوان از دایره مهر و عطوفت من بیرون برن، با اختیار خودشون کارایی میکنن که خب مثل بلا تشبیه جراح. جراح دوست نداره به کسی تیغ جراحی بندازه، ولی خب گاهی اوقات یه کسی خودش سبک زندگی سالم رو رعایت نمی کنه، مثلا هر روز فست‌فود میخوره، هر روز نوشابه میخوره، هر روز سیگار میکشه، ورزش نمی کنه، خودش باعث میشه که اتفاقی بیفته که نیاز به تیغ جراحی باشه.
بله.
خدا میگه من کسی رو حل نمیدم، راه و چاه هم مشخص کردم، اما بالاخره برای اداره یک جامعه، حالا الان 8 میلیارد و اندی نفر رو کره زمینن، شما برای یه سری موارد استثناء احتیاج به قوانین تنبیهی هم داری. اینو تمام عقلای بشر هم میدونن، یعنی اصلا صرف نظر از اسلام شما هر جا هر حکومت غیر دینی هم که میبینید بالاخره برای برخورد با متجاوز و متعدی و دزد و اختلاسگر و قاتل و اینها یه برخوردهای تندی هم قرار داده، وگرنه اصلا نمیشه جامعه رو اداره کرد. حالا با این مقدمه کوتاه من یکی دو تا آیه هم من یه واژه‌ای از قرآن رو میخوام معرفی کنم، شنوندگان جستجو کنن راجبش. واژه بطش با ت دسته دار. این واژه چند بار در قرآن به کار رفته. بطش به چه معناست؟ به معنای گرفتن با شدت، انتقام شدید، به این معناست. یه وقت من میخوام یه کسی رو تنبیه کنم ولی خیلی آسون سهلگیرانه یه گوشمالی کوچیک میدم، اما یه وقت یکی رو میخوام اشد مجازات برسونم. تو جامعه هم فرض کنید مثلا یه بچه از این بچه هایی که حالا مثلا زباله‌گرد اگه تخلفی بکنه خب پیش قاضی بیاد، قاضی که اعدامش نمیکنه، قاضی ممکنه مثلا یه حکم خیلی کوچیک تنبیهی تلنگرآمیز به او بده. اما وقتی یه جرم خیلی بزرگ یه شخص رو میارن مثلا خدای نکرده متجاوز به عنف یا مثلا چند صد میلیارد تومان اموال مردم رو اختلاس کرده، قطعا این حکم ها یکی نیست، با هم فرق داره. خدا میفرماد من برای بعضی ها که خیلی درصد کمی هست، فرائنه، فرعونها، نمرودها، قارونها، کسایی که دیگه میخوان کل کره زمین رو به فساد بکشن، من برای اینها شدیدترین مجازات رو در نظر گرفتم و به این در ادبیات قرآن میگن بعتش. این آیه جالبه، خدا با چهار تا تاکید، با سه چهار تا تاکید خیلی کوتاه میفرماد ان بعتش ربک لشدیدون. این چندین تاکید داره که حالا وقت نیست من بخوام دونه دونه باز کنم. میگه همانا انتقام خدا بسیار بسیار شدیده، جایی که باید انتقام بگیره. بله اکثر موارد خدا بناش بر اینه که ببخشه، مسامحه کنه، ولی اون کسی که دیگه خودش حالا مصادیق امروزیش قاعدتا میشن امثال ترامپ ملعون و نتانیاهو و اونا، کسایی که جا پای فرعونها و نمرودها میزن، خدا میگه من در برخورد با کسایی که دیگه استکبار میبرزن، توبه هم نمی کنن، پشیمان هم نمیشن، به هیچ صراط انبیا مستقیم نمیشن، من در دنیا و آخرت حکم انتقام رو برای اینها قرار دادم. آخرت که به دست خدا، دنیا چجوریه انشاءالله حالا روزهای دیگه با حالتون رو میپرداشیم بهش.
در لغتنامه ده خدا در مورد همین کلمه بطش در جای اومده یعنی سخت گرفتن، یعنی سخت گیری کردن، به معنی این که بالا میتونیم این استنباط همین خدایا به خب حضرت علی علیه السلام در دعای کمل در جای میفرمایند که خدای به ما سخت نگیر،
یعنی عنوان مؤمن
دقیقاً یعنی در موقع حساب و کتاب به ما سخت نگیر. حالا حضرت علی علیه السلام که اون سخن رو میفرمایند دیگه شما اگر خدا بخواد سخت بگیره با فرعون و فرعونه چه خواهد کرد دیگه؟
بله دیگه، همین امیرالمومنینه که شبها در خونه ایتام میره و دلا میشه، ایتام رو شونش میشینن. در روایات داریم در تاریخ امیرالمومنین در جنگ با کفار وقتی ذوالفقار رو از نیام میکشید کسی جرأت نمیکرد چش تو چش با امیرالمومنین اشداء علی الکفار رو حما بینهم رو با همدیگه داشت و مؤمنین هم باید با همدیگه در کنار هم داشته باشن.
خیلی متشکرم استاد جان، خیلی متشکرم، بزرگواری، التماس دعا داریم.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.